وقتش میگذره از هر دو اون انقلابها جوانتره، طبق میکنه. یعنی فرض بفرمایید که یک ظالمی به خاطر یک ظلمی به یک عاقبتی هم دچار شده، بله این در مواردی به نحو موجب جزئیه به قول ما طلبه ها سبق میکنه، اما به نحو موجب کلیه اینجور نیست که ما بگیم هر جا که اونچنان ظلمی هست اونچنان مجازاتی هم هست. پس منطق قرآن این نیست، منطق قرآن چیز دیگری است. قرآن ظلم رو با دید کلی انسان ها و یک جامعه نگاه میکنه، میفرماید یعنی اونچه که مستفاد از آیات قرآنی که وقتی در یک جامعه ای ظلم باب شد، ظلم حاکم بر زندگی افراد این جامعه شد، در جامعه عدالت استقرار نداشت، که حالا چجوری ظلم در یک جامعه مستقر میشه این بحث دیگری است که عرض خواهم کرد. رفتار چه کسانی میتوانه جامعه رو سرشار و لبالب از ظلم بکنه، اون سؤال بعدی است که جواب رو خواهم گفت. به هر حال وقتی که جامعه به همون معنای درست پر شد از ظلم، این ظلم به این جامعه لگد خواهد زد. این جامعه تأثیر ویرانگر ظلم را خواهد چشید. شاید اون آثاری که بر ظلم مترتب می شود در یک جامعه به کسانی هم برسد که خود اونها ظلم نکردن. وَتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یعنی مواظب باشید فتنه‌ای به وجود نیاد که اگر به وجود آید فقط دامن ستمگران رو نگیره. با یک فتنه‌ای در یک جامعه‌ای به دست یک عده‌ای روشن میشه و به وجود میاد که دامن خود آتش افروزان رو نمیگیره، فقط دامن همه رو میگیره. اینجوریست قضیه. وقتی در یک جامعه ظلم و ستم رائد شد و معمول شد، عیب نبود مردم حساسیت روی ظلم نداشتن، قدرتمندان و حاکمان و زمامداران جامعه بدون هیچ ملاحظه ای ستمگری و تجاوز و تعرض به حقوق انسانهای اون جامعه کردن، اینجا بلای الهی بر این جامعه نازل خواهد شد. این جامعه همون جامعه ایست که لگد ظلم رو خواهد خورد. حالا این لگد خوردن چجوریه؟ این دیگه باز از اون بحثاییست که بعداً عرض خواهم کرد. آیات قرآن این رو میگه. مسئله بیش از تأثیر ظلم یک آدم هست نسبت به خود او که اثر بگذاره، ظلم یک کسی در زندگی خود اون شخص، نه مسئله از این خیلی وسیع‌تر، یه مسئله اجتماعی، یک مسئله تاریخی. خب این اون چیزیست که از قرآن انسان استفاده میکنه. من در آیات مربوط به ظلم در قرآن یک سیر اجمالی کردم. البته این جزء مباحثیه که ما همیشه در گذشته هم غالبا ماها توجه داشتیم به این مسئله و روش کار و مطالعه می کردیم، لکن حالا امروز علل اجاله من از روی المعجم و المفهرست که آیات رو نگاه کردم، دیدم که بله بعضی از آیات در این زمینه بسیار گویاست، که از جمله همون آیهی است که در اول خطبه عرض کردم که می فرماید و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا. بعد از آنی که داستان پیغمبران رو نقل میکنه و ماجرای ظلم و جوری که اقوام معاصره با پیغمبران انجام دادن، قوم عاد چه کردن، قوم ثمود چه کردن، قوم فرعون چه کردن، چگونه نظام های اجتماعی اونها بر ظلم و جور مبتنی بود، و بعد عذابهای الهی رو بر قوم عاد یک جور، بر قوم ثمود یک جور، بر اهل مدین یک جور، بر قوم فرعون یک جور نازل کردم، نازل کردیم، اینها رو بیان میکنه. بعد میفرماید که و تلک القرى، این قریه ها که عرض کردیم قبلا در یک از خطبه ها، قریه یعنی آبادی، اما منظور آبادیه به معنای ده نیست، یعنی این مراکز آبادانی، مراکز اجتماع، این شهرها، این جامعه ها، این کشورها، اینها رو و تلک القرى اهلکناهم، ما اونها رو هلاک کردیم. چرا؟ لما ظلمون، چون ظلم کردن. و جعلنا لمهلکهم موعدا، اینجورم نیستش که تا ظلم و جور انجام گرفت هلاکت پشت سرش بیاد، نه، یک موعدی داره، یک حساب و کتابی داره، در یک حدیست که پیمانه پر میشه و عذاب الهی نازل میشه. عذاب الهی هم انواع و اقسامی داره. در گذشته عذاب الهی به این صورت بود که مثلا زلزله ای بیاد ویران کنه، از بین ببره، یا فرض کنید که در دریا غرق بشن، یا بیماری بیاد همه اونها رو نابود کنه ببره، این یک جور عذاب بود. امروز عذاب الهی از نوع دیگری، اگرچه اون جور عذاب ها هم امروز در دنیا وجود داره و ممکنه وجود داشته باشه. اینجور نیست که فرض کنیم اون جور عذاب ها هم بر افتاده، نه، اون عذاب ها هم هست، خودشو نشان نمیده، درست انسان توجه نمیکنه، تنبه پیدا نمیکنه، شاید اونها هم درست تنبه پیدا نمیکردن که چه شد که این بلا بر سرشون آمد. امروز هم هست، لکن عذاب های مهمتری هست. امروز ذلت ملت ها و کشور هاست. شما ببینید امروز جغرافیای سیاسی و انسانی دنیا رو ببینید، چقدر ملت هایی که ثروت های طبیعی دارن، ثروت های بزرگ دارن، اینها ذلیلن، ضعیفن، تو سری خورن، نسبت به زندگی خودشون تصمیم گیر نیستن، گرسنگی میخورن، بچه هاشون از گرسنگی میمیرن. خب این عذاب الهی است، این همون عذابیست که بر این ملت به خاطر ظلمی نازل شده. عرض کردم ممکنه اون کسی که این ظلم رو کرده خود اون انسان نیست، اما طبیعت قضیه همینه. وقتی که یک جامعه ای پر شد از ظلم و ستم، وقتی مقدمات ظلم و ستم به وسیله ایادی نیرومند در یک جامعه به وجود آمد و جامعه نظامش نظام ظالمانه شد و ظلم در او رائج شد، این آتش دیگه همه رو خواهد سوزوند، خشک و تر رو به قول معروف می سوزونه. این یک اصل قرآنی است، ما باید به این توجه کنیم. البته من نمیخوام مسئله رو ذهنی مطرح کنم، من میخوام مسئله رو عینی مطرح کنم، من میخوام جوری این مسئله در نماز جمعه مطرح بشه که من مسئول و مسئولین و آحاد مردم و شمای نمازگزار و قشرهای مختلف یک بازنگری در وضع خودشون و کار خودشون بکنن. مبادا ظلم از ما سر بزنه و ما حتی توجه نکنیم که این ظلمه. مبادا ظلم چهره‌ای به خودش بگیره که نشناسیم اون رو، که این بزرگترین بلاها و بلیات برای یک ملت و یک کشور. بحث رو بایستی جزئی و دقیق انجام داد. انشاءالله از آیات و روایات استفاده میکنیم. این بحث رو انشاءالله ادامه خواهم داد به امید اینکه بتوانیم از پرتو قرآنی استفاده کنیم و خودمون رو از ظلم و ستم مبرا بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهره سیدة نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سبطه الرحمت و امامه الهدى و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. امروز درباره دو سه مطلب مایلم مطالبی رو عرض کنم. یکی یاد شکوهمند و افتخار آفرین سوم خرداد، یعنی روز آزادی خرمشهر، که حقا و انصافا باید اون روز رو یکی از روزهای شادی ملت ایران به حساب آورد، هم به مناسبت این که در این روز همه ملت از اعماق دل شادمان شدن و به رزمندگان ما و امام عزیزمون دعا کردن، و هم از این جهت که روزی است که شجاعت توأم با فداکاری رزمندگان اسلام در آن به منصه ظهور رسید. از این جهات باید این روز رو گرامی داشت. البته چند روزی باقی است و شاید در خطبه جمعه بعد مناسب باشد که درباره تحلیل حادثه خرمشهر صحبت بشود، اما از اونجایی که در روز سوم خرداد که گویا چهارشنبه میشه قرار هست که ملت ایران شادی کنند و مراسمی داشته باشند، من خواستم تأکید کنم و به یاد مردم بیارم که افتخارات بزرگ انقلابی و ملی رو باید گرامی داشت. ما در زمینه تبلیغاتمون در مورد این چنین روزهای بزرگی قدری کوتاهی نشان میدیم. باید بیش از اینها این روزها رو بزرگ داشت. دیگران چیزهای کوچک رو بزرگ میکنن و ما این چیز به این عظمت رو که رزمندگان ما در طول یک ماه توانستن دو تا عملیات اعجاب آور رو انجام بدن و دشمن رو که جا خوش کرده بود و فرو رفته بود در سرزمین های خونین خوزستان اون چنان تار و مار کنم که تا مدتی گیجی و حیرت ناشی از این حادثه در دشمن باقی بمانه. این واقعا حادثه عظیم و بیادموندنی است و من فراموش نمی کنم اون روز عصر رو که می رفتیم خدمت حضرت امام که گزارش اوضاع رو به تفصیل خدمت ایشون عرض کنیم، مردم چه شادمانی در خیابان‌ها می کردن و چه دل گل می پاشیدند و شادی می کردن که جا هم داشت. واقعا یک حادثه عظیمی بود. امیدواریم که تجلیل خوبی از این روز در رسانه ها در بین مردم به انواع مختلف انجام بگیره. موضوع دیگری که مایلم درباره اون به اختصار مطالبی عرض کنم، یک نکاتی است راجع به این سفری که در 10 روز گذشته ما با جمعی از مسئولین جمهوری اسلامی به 2 کشور چین و کره داشتیم و اشارات کوتاهی رو در اون مورد عرض کنم که می‌دانم برای ملتمون مورد علاقه و توجه خواهد بود و هست. بعد هم یک گزارش کوتاهی و توضیحی در باب کار مجلس بازنگری به قانون اساسی عرض کنم که اون هم مسئله بسیار مهمی است، مورد علاقه مردمه، مردم مایلن در اون زمینه هم مطالبی رو بشنوند. در مورد این سفر باید عرض کنم که این دو کشوری که ما به اونها سفر کردیم دو کشوری هستن که تجربه انقلاب رو با تفاوت‌هایی نسبت به انقلاب ما سالها پیش از کشور ما و ملت ما انجام دادن. دو کشور انقلابی هستن و علاوه بر این که ما در این سفرها قصد اصلیمون ایجاد رابطه و پیوند و مبادلات اقتصادی و فنی و علمی با کشورهایی است که این توانایی رو دارن، که هدف اصلی اینه که کار مشترک سیاسی بکنیم، همکاری فنی بکنیم، همکاری اقتصادی بکنیم، که این همکاری ها برای ملت ما و کشور ما چیز لازمی است. اونها هم البته چون منتفعن از این همکاری ها، همکاری با ملت ما رو قدر میدونن و به اون اهمیت میدن، لذا اونها هم استقبال میکنن. این هدف های اصلی است. همچنین همکاری های فرهنگی و دیدار با مردم این کشورها و آشنایی با اونها، لکن فواید جنبی زیادی هم داره که بعضی از اونها اهمیت و تأثیرش در کار خود ما از این منافع اصلی و اهداف اصلی کمتر نیست. یکی از اینها آشنایی با تجربه های انقلابی این کشور هاست که این چیز بسیار مهمی است. این دو کشور هر دو انقلاب کردند. چین در سال 1949، یعنی درست 40 سال قبل از این، بر اثر یک انقلاب طولانی، یک مبارزه چندین ساله، حکومت خودش رو تشکیل داد، حکومت انقلابیش رو تشکیل داد و 40 سال اینها کار کردند و زندگی انقلابی رو گذروندن. کره شمالی هم در سال 1953، یعنی باز درست 35 یا 36 سال قبل، بعد از یک جنگ طولانی قبلا با ژاپنی ها که کره رو در اشغال داشتن و بعد یک جنگ 3 ساله خونین با آمریکایی ها که آمدن و کره رو اشغال کردن و خانه های مردم رو ویران کردن، شهرها رو بمباران کردن، یک مبارزه سرسختانه ای رو مردم در اونجا انجام دادن با رهبری همین رهبران کنونی کشور کره و 35-6 ساله که یک حکومت انقلابی رو تشکیل دادن. اینها هم تجربیاتی دارن. بنابراین انقلاب ما که 10 سال از برفت که خود اونها ظلم نکردن. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، یعنی مواظب باشید فتنه‌ای به وجود نیاد که اگر به وجود آید فقط دامن ستمگران رو نگیره. گاهی یک فتنه‌ای در یک جامعه‌ای به دست یک عده‌ای روشن میشه و به وجود میاد که دامن خود آتش افروزان رو نمیگیره، فقط دامن همه رو میگیره. اینجوریست قضیه. وقتی در یک جامعه ظلم و ستم رائد شد و معمول شد، عیب نبود، مردم حساسیت روی ظلم نداشتن، قدرتمندان و حاکمان و زمامداران جامعه بدون هیچ ملاحظه ای ستمگری و تجاوز و تعرض به حقوق انسانهای اون جامعه کردن، اینجا بلای الهی بر این جامعه نازل خواهد شد. این جامعه همون جامعه است که لگد ظلم رو خواهد خورد. حالا این لگد خوردن چجوریه؟ این دیگه باز از اون بحثایی است که بعدن عرض خواهم کرد. آیات قرآن این رو میگه: مسئله بیش از تأثیر ظلم یک آدم هست نسبت به خود او که اثر بگذاره، ظلم یک کسی در زندگی خود اون شخص. نه، مسئله از این خیلی وسیع‌تر، یه مسئله اجتماعی، یک مسئله تاریخی. خب این اون چیزیست که از قرآن انسان استفاده میکنه. من در آیات مربوط به ظلم در قرآن یک سیر اجمالی کردم. البته این جزء مباحثیه که ما همیشه در گذشته هم غالبا ماها توجه داشتیم به این مسئله و روش کار و مطالعه می کردیم، لکن حالا امروز علل اجاله من از روی المعجب المفهرس که آیات رو نگاه کردم دیدم که بله، بعضی از آیات در این زمینه بسیار گویاست، که از جمله همون آیه ایست که در اول خطبه عرض کردم که می فرماید و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا. بعد از آنی که داستان پیغمبران رو نقل میکنه و ماجرای ظلم و جوری که اقوام معاصره با پیغمبران انجام دادن، قوم عاد چه کردن، قوم ثمود چه کردن، قوم فرعون چه کردن، چگونه نظامهای اجتماعی اونها بر ظلم و جور مبتنی بود و بعد عذابهای الهی رو بر قوم عاد یک جور، بر قوم ثمود یک جور، بر اهل مدین یک جور، بر قوم فرعون یک جور نازل کردم، نازل کردیم، اینها رو بیان میکنه. بعد میفرماید که تلک القرى، این قریه ها که عرض کردیم قبلا در یک از خطبه ها، قریه یعنی آبادی، اما منظور آبادی به معنای ده نیست، یعنی این مراکز آبادانی، مراکز اجتماع، این شهرها، این جامعه ها، این کشورها، اینها رو و تلک القرى اهلکناهم، ما اونها رو هلاک کردیم. چرا؟ لما ظلمو، چون ظلم کردن. و جعلنا لمهلکهم موعدا، اینجور هم نیستش که تا ظلم و جور انجام گرفت هلاکت پشت سرش بیاد، نه، یک موعدی داره، یک حساب و کتابی داره، در یک حدیست که پیمانه پر میشه و عذاب الهی نازل میشه. عذاب الهی هم انواع و اقسامی داره. در گذشته عذاب الهی به این صورت بود که مثلا زلزله‌ای بیاد ویران کنه، از بین ببره، یا فرض کنید که در دریا غرق بشن، یا بیماری بیاد همه اونها رو نابود کنه ببره، این یک جور عذاب بود. امروز عذاب الهی از نوع دیگری، اگرچه اون جور عذاب ها هم امروز در دنیا وجود داره و ممکنه وجود داشته باشه. اینجور نیست که فرض کنیم اون جور عذاب ها هم بر افتاده، نه، اون عذاب ها هم هست، خودشون نشان نمیده، درست انسان توجه نمیکنه، تنبه پیدا نمیکنه، شاید اونها هم درست تنبه پیدا نمیکردن که چه شد که این بلا بر سرشون آمد. امروز هم هست، لکن عذابهای مهمتری هست. امروز ذلت ملت ها و کشور هاست. شما ببینید امروز جغرافیای سیاسی و انسانی دنیا رو ببینید، چقدر ملت هایی که ثروت های طبیعی دارن، ثروت های بزرگ دارن، اینها ذلیلن، ضعیفن، تو سری خورن، نسبت به زندگی خودشون تصمیم گیر نیستن، گرسنگی میخورن، بچه هاشون از گرسنگی میمیرن. خب این عذاب الهی است. این همون عذابی است که بر این ملت به خاطر ظلمی نازل شده. عرض کردم ممکنه اون کسی که این ظلم رو کرده خود اون انسان نیست، اما طبیعت قضیه همینه. وقتی که یک جامعه ای پر شد از ظلم و ستم، وقتی مقدمات ظلم و ستم به وسیله ایادی نیرومند در یک جامعه به وجود آمد و جامعه نظامش نظام ظالمانه شد و ظلم در او رائج شد، این آتش دیگه همه رو خواهد سوزاند، خشک و تر رو به قول معروف می سوزونه. این یک اصل قرآنی است، ما باید به این توجه کنیم. البته من نمیخوام مسئله رو ذهنی مطرح کنم، من میخوام مسئله رو عینی مطرح کنم، من میخوام جوری این مسئله در نماز جمعه مطرح بشه که من مسئول و مسئولین و آحاد مردم و شمای نمازگذار و قشرهای مختلف یک بازنگری در وضع خودشون و کار خودشون بکنن. مبادا ظلم از ما سر بزنه و ما حتی توجه نکنیم که این ظلمه. مبادا ظلم چهره ای به خودش بگیره که نشناسیم اون رو، که این بزرگترین بلاها و بلیات برای یک ملت و یک کشور. بحث رو بایستی جزئی و دقیق انجام داد. انشاءالله از آیات و روایات استفاده میکنیم. این بحث رو انشاءالله ادامه خواهم داد با امید اینکه بتوانیم از پرتو قرآنی استفاده کنیم و خودمون رو از ظلم و ستم مبرا بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین و على الصدیقة الطاهرة سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسين سبطي الرحمة وإمامي الهدى وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. امروز درباره دو سه مطلب مایلم مطالبی رو عرض کنم. یکی یاد شکوهمند و افتخار آفرین سوم خرداد، یعنی روز آزادی خرمشهر، که حقا و انصافا باید اون روز رو یکی از روزهای شادی ملت ایران به حساب آورد، هم به مناسبت این که در این روز همه ملت از اعماق دل شادمان شدن و بر از مندگان ما و امام عزیزمون دعا کردن، و هم از این جهت که روزیست که شجاعت توأم با فداکاری و از مندگان اسلام در اون به منصه ظهور رسید. از این جهات باید این روز رو گرامی داشت. البته چند روزی باقی است و شاید در خطبه جمعه بعد مناسب باشد که درباره تحلیل حادثه خرمشهر صحبت بشود، اما از اونجایی که در روز سوم خرداد که گویا چهارشنبه میشه قرار هست که ملت ایران شادی کنند و مراسمی داشته باشند، من خواستم تأکید کنم و به یاد مردم بیارم که افتخارات بزرگ انقلابی و ملی رو باید گرامی داشت. ما در زمینه تبلیغاتمون در مورد این چنین روزهای بزرگی قدری کوتاهی نشان میدیم. باید بیش از اینها این روزها رو بزرگ داشت. دیگران چیزهای کوچک رو بزرگ میکنن و ما این چیز به این عظمت رو که رزمندگان ما در طول یک ماه توانستن دو تا عملیات اعجاب آور رو انجام بدن و دشمن رو که جا خوش کرده بود و فرو رفته بود در سرزمین های خونین خوزستان اون چنان تار و مار کنن که تا مدتی گیجی و حیرت ناشی از این حادثه در دشمن باقی بمانه. این واقعا حادثه عظیم و به یاد موندنی است و من فراموش نمی کنم اون روز عصر رو که می رفتیم خدمت حضرت امام که گزارش اوضاع رو به تفصیل خدمت ایشون عرض کنیم، مردم چه شادمانی در خیابان‌ها می کردن و چطور گل می پاشیدند و شادی می کردن که جا هم داشت. واقعا یک حادثه عظیمی بود. امیدواریم که تجلیل خوبی از این روز در رسانه ها در بین مردم به انواع مختلف انجام بگیره. موضوع دیگری که مایلم درباره اون به اختصار مطالبی عرض کنم، یک نکاتی است راجع به این سفری که در 10 روز گذشته ما با جمعی از مسئولین جمهوری اسلامی به 2 کشور چین و کره داشتیم و اشارات کوتاهی رو در اون مورد عرض کنم که می‌دانم برای ملتمون مورد علاقه و توجه خواهد بود و هست. بعد هم یک گزارش کوتاهی و توضیحی در باب کار مجلس بازنگری به قانون اساسی عرض کنم که اون هم مسئله بسیار مهمی است، مورد علاقه مردمه. مردم مایلن در اون زمینه هم مطالبی رو بشنون. در مورد این سفر باید عرض کنم که این 2 کشوری که ما به اونها سفر کردیم 2 کشوری هستند که تجربه انقلاب رو با تفاوت‌هایی نسبت به انقلاب ما سالها پیش از کشور ما و ملت ما انجام دادن. 2 کشور انقلابی هستند و علاوه بر این که ما در این سفرها قصد اصلیمون ایجاد رابطه و پیوند و مبادلات اقتصادی و فنی و علمی با کشورهایی است که این توانایی رو دارن، که هدف اصلی اینه که کار مشترک سیاسی بکنیم، همکاری فنی بکنیم، همکاری اقتصادی بکنیم، که این همکاری ها برای ملت ما و کشور ما چیز لازمی است. اونها هم البته چون منتفعن از این همکاری ها، همکاری با ملت ما رو قدر میدونن و به اون اهمیت میدن، لذا اونها هم استقبال میکنن. این هدف های اصلی است. همچنین همکاری های فرهنگی و دیدار با مردم این کشورها و آشنایی با اونها، لکن فواید جنبی زیادی هم داره که بعضی از اونها اهمیت و تأثیرش در کار خود ما از این منافع اصلی و اهداف اصلی کمتر نیست. یکی از اینها آشنایی با تجربه های انقلابی این کشورهاست که این چیز بسیار مهمی است. این 2 کشور هر 2 انقلاب کردند. چین در سال 1949 یعنی درست 40 سال قبل از این بر اثر یک انقلاب طولانی، یک مبارزه چندین ساله، حکومت خودش رو تشکیل داد، حکومت انقلابیش رو تشکیل داد و 40 سال اینها کار کردند و زندگی انقلابی رو گذروندن. کره شمالی هم در سال 1953 یعنی باز درست 35 یا 36 سال قبل، بعد از یک جنگ طولانی قبلا با ژاپنی‌ها که کره رو در اشغال داشتن و بعد یک جنگ 3 ساله خونین با آمریکایی‌ها که آمدن و کره رو اشغال کردن و خانه‌های مردم رو ویران کردن، شهرها رو بمباران کردن، یک مبارزه سرسختانه ای رو مردم در اونجا انجام دادن با رهبری همین رهبران کنونی کشور کره و 35-6 سال دیگه حکومت انقلابی رو تشکیل دادن. اینها هم تجربیاتی دارن. بنابراین انقلاب ما که 10 سال از عمرش میگذره از هر دو اون انقلابها جوانتره و چیزهای جدیدی در انقلاب ما هست که در اونها نبود. تجربیاتی هم اونها دارن که برای ما تجربیات مفیدی است. البته هیچ دو انقلابی رو واقعا نمیشه 100% با هم مقایسه کرد. مثلا انقلاب ما با اغلب این انقلابهایی که در دنیا شده تفاوت‌های اساسی داره که ما این رو وقتی با خود اونها صحبت می‌کردیم و توضیح می‌دادیم که در کشور ما چه شد و پیروزی مردم ما چگونه شد و اونها مطلع می‌شدن واقعا تعجب می‌کردن. یعنی شکل پیروزی ملت ما یک شکلی است که خیلی متفاوت با بعضی از کشورهای انقلابی دیگه و عظمت و شکوه انقلاب در کشور ما از اونها بیشتره. بعضیشون هم میدونستن. رئیس جمهور کره به من در همین سفر میگفت که این حادثه پیروزی انقلاب شما یک حادثه فوق العاده مهمی بود. اونها قبلا هم ارتباطاتی با ایران نداشتن، اما خود این حادثه انقلاب و پیروزی انقلاب موجب شد که اونها که مردم انقلابی هستن، حساسن، ضد آمریکا هستن و متوجه و منتظرن در دنیا ببینن چه حادثه‌ای پیش میاد که با ذهنیات اونها منطبقه، بلافاصله آمدن انقلاب رو به رسمیت شناختن. 10 سال هم هست که حقیقتاً با ما همکاری خوبی و صادقانه‌ای رو داشتن. در از اهمیت و عظمت انقلاب ما با اون انقلاب‌ها متفاوته. ممکنه اونها زمان مبارزاتشون هم حتی بیشتر طول کشیده باشه، اما این کیفیت انقلاب، اینی که مردم با جسم خودشون نه با سلاحشون، با ایمانشون که جسم اونها رو به حرکت در می آورد در مقابل یک رژیم کاملا مسلح قرار بگیرن و از فشار نترسن، از تهدید نترسن، از کشتاری که مرتب انجام می شد نترسن، ملاحظه پشتیبانی های جهانی رو از اون رژیم نکنن، فکر نکنن که نمیشه، به جایی نمیرسه، مشت است و درفش است و مبارزه معنی نداره، با جانشون، با جسمشون، با فرزندانشون، با عزیزانشون بیان توی خیابان، یک ملت نه در یک شهر، نه در دو شهر، در همه اقطار مملکت و اونقدر مظلومانه مقاومت کنن تا ظالم رو به زانو در بیارن و مجبور به فرار کنن و خودشون یه حکومت تشکیل بدن. این چیزیه که در دنیا تا امروز نظیر نداشت. و همین موجب احترام رهبران انقلابی این ملت ها و مردمی که میشناسن ایران رو نسبت به ایران و حکومت ایران و مردم ایران و رهبر بزرگ ایران میشه. یعنی اسم امام رو همه میدونن، از دور امام رو همه میشناسن، برای انقلاب و ملت ایران که این انقلاب رو انجام داده همه احترام قائلن. این احترامی هم که به ما ها میکنن و شما تو تلویزیون میبینید، این در حقیقت احترام به شخص من نیست، احترام به شماست، احترام به رهبره، احترام به انقلابه. خب یه نفری مسئولی از اینجا میره، اونها میدونن که این کسیست که در اون کشور مسئولیت داره و مثلا رئیس یک بخشیست یا رئیس قوه مجریه یا رئیس کشور، احترام میکنن به خاطر ملت، به خاطر انقلاب، به خاطر امام، که این رو ما خوب احساس می کردیم. بنده در کاشغر وقتی که رفتم در اون مسجد که مقداری از فیلمش رو من دیدم که در تلویزیون نشون دادن، معلوم میشه که نتونستن همش رو متاسفانه بگیرن، که خیلی واقعا مناظر مهم و هیجان انگیز در اونجا مشاهده می شد و گفتم که من عازم هستم از کشور شما، امروز خواهم رفت، روز آخری بود که ما در چین بودیم. اون عالم روحانی بلند شد در حضور مردم و از زبان مردم گفت من از شما خواهش میکنم که سلام ما و این ملت رو به ملت ایران برسونید. یعنی نسبت به ملت ایران با احترام حرف میزنن، عظمتی برای این ملت قائلن. این حالا خصوصیت انقلاب ماست که هر چه فکر میکنین، هر چه مقایسه با انقلاب های دیگه میکنین، میبینیم یک خصوصیتی در این انقلاب هست که در هیچ کدام اونها نیست. در این حال اونها تجربیاتی دارن، از این تجربیات باید استفاده کرد. کشور چین 40 سال پیش این حکومت سوسیالیستی رو تشکیل داده، 4 دهه، 4 تا 10 سال، هر کدام از این 10 سالها تقریبا به یه شکلی گذشته. حالا 10 سال که میگیم بعضی ها شده ممکنه 9 سال، بعضی مثلا 11 سال، تقریبا مجموعا 4 تا 10 ساله، با 4 کیفیت متفاوت، با 4 جهتگیری گوناگون که اینها برای ما تجربه است. و ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم باز در این زمینه هم ما به سلامتتر از اونها تونستیم مراحل دشوار رو طی کنیم. دهه اول دهه ای بود که حکومت شوروی که برادر بزرگه اینها بود اون روز به چین کمک میکرد، پشتیبانی میکرد و همه چیزهایی که برای اداره کشور رهبران چین لازم داشتن به اونها میداد. من این رو به خود اونها هم گفتم، به خود چینی ها گفتم که این در انقلاب ما دیگه انجام نشد، وجود نداشت. یعنی ما 10 سال از زندگی انقلاب رو گذروندیم بدون اینکه اهلی در دنیا به ما کمک کنه. چینی ها در اون 10 ساله اول، تقریبا 10 ساله اول، مورد حمایت و پشتیبانی کامل از طرف شوروی بودن. پول بهشون میداد، نفت بهشون میداد، برنامه ریزی بهشون میداد، سلاح بهشون میداد، تکنولوژی بهشون میداد، کار فنی براشون میکرد، خدمات براشون انجام میداد، کیفیت اداره کشور رو به اونها راهنمایی میکرد. 10 سال با حمایت روس‌ها که در اون 10 سال اول کار زیادی همین‌ها توانستن در همون 10 سال انجام بدن، تا میانشون با روس‌ها به هم خورد که اون هم حالا ماجراهایی داره که کسانی که اهل مطالعه در تاریخ معاصر هستن لابد اینا رو یا مطالعه کردن یا میکنن. حرفای خطبه نماز جمعه نیست. به هر حال میانه اینها با شوروی به هم خورد، مستقل شدن. اتفاقا مواجه شد همین دوره با بعضی از تندروی‌ها از طرف مسئولان چینی. یه چیزی درست کردن به نام جهش بزرگ، یه چیزی درست کردن به نام انقلاب فرهنگی که ماهیت فرهنگی البته نداشت، با انقلاب فرهنگی ایران اصلا قابل مقایسه نبود. کار انقلاب فرهنگی در اینجا یه کار فرهنگی واقعا بود و هست. اونجا اسمش فرهنگی بود لکن ماهیت سیاسی داشت، که در همین زمینه هم من باز با مسئولین چینی مفصل صحبت کردم. همین نظر رو که ما هم از دور داشتیم اونا دقیقاً تایید می‌کردن، می‌گفتن که بله این برداشت شما کاملاً درسته. انقلاب فرهنگی اسم یک حادثه خونین تندروی‌های بی‌رویه‌ای بود که 7-8 سالم طول کشید و 10 سال رکود و عقب افتادگی نظام چین و جامعه بزرگ چینی همین 10 ساله. اینها الان میگن ما در بین طبقات متخصص جامعه یک نسل جای خالی داریم، این نسلی که در همون 10 سال بایستی تربیت میشده و نشده. اینم تجربه بعدی. 10 سال سوم 10 سال جبران اشتباهات 10 سال دوم بود که شروع کردن یه مقداری اشتباهات جبران کردن، اما دوچار یک جنگ. اینم تجربه بعدی. 10 سال سوم 10 سال جبران اشتباهات 10 سال دوم بود که شروع کردن یه مقداری اشتباهات رو جبران کردن، اما دوچار یک جنگ قدرت شدید در داخل تشکیلات حکومت چین بودن که اینی که شما میبینید در رسانه های گروهی جهان هر حادثه‌ای که در ایران اتفاق میفته فورا میگن جنگ قدرت، این در حقیقت قیاس به این جور کشورهاست، به حوادث کشورهای انقلابی دیگه است. خیال میکنن که هر چه اونجاها اتفاق افتاده اینجا هم لابد همونه. تفسیرهای غلطی که از وضع ما و نظام ما میکنن، نه، اونجا اصلا یه جور دیگری بود. جنگ قدرت به معنای واقعی کلمه در کادر رهبری چند نفری که بودن به معنای حقیقی کلمه قصد جان همدیگه رو کردن، همینجورم شد، بعضی یا بعضی دیگه رو کشتن یا به کلی کنار گذاشتن و ذلیلشون کردن. یک وضعیت عجیبی در اونجا بود که حقیقتا جنگ قدرت بود. آدم وقتی میخونه شر حال اینها رو و میبینه، میبینه جنگ قدرت بود. مسئله مسائل اعتقادی و فکری و این چیزها نبود، مبارزه‌ای بود بر سر گرفتن قدرت که این هم موجب شد که نتونن کاراشون رو درست انجام بدن. این 10 سال سوم هم به این ترتیب بود، 10 سال چهارم هم که 10 سال حالاست، 10 سالی که این گروه جدید بر سر کار آمدن، یه مقداری از اون فشارهای سوسیالیستی رو کم کردن، یه مقداری فضای اقتصادی و سیاسی رو آزاد کردن. پیشرفت‌های زیادی البته در این مدت انجام گرفته، مشکلاتی هم به همون نسبت براشون پیش آمده. یک تاریخچه 40 ساله پرماجرای پرحادثه، اما نظام چینی یک نظام جا افتاده است. ملت بزرگی هستن، ملت صبوری هستن، بسیار کارکنن، سرشون به کار خودشون مشغوله، مردم مقاومی هستن و کارهای بزرگی رو انجام دادن. اگرچه از لحاظ ظواهر زندگی پیشرفت خیلی زیادی نداشتن، اما کارهای زیربنایی خوبی رو انجام دادن. ما احساس کردیم که از چین یک شریک تجاری و فنی و علمی و تحقیقاتی خوب میتوانیم داشته باشیم، اونها هم کاملا قبول کردن. این مربوط به چین. البته فصل مسلمانان چین یک فصل خاص خودشه. مسلمانها در اون 20 ساله اول با کمال شدت گذروندن، در این 10 ساله آخر مسلمانها نفس دارن میکشن، میتونن در مساجد خودشون مراسمی داشته باشن، کارهایی بکنن. همونطور که در مصاحبه گفتم، در این شهر کاشغر که ما رفتیم، مثلا بلندگوی مسجد در همه شهر وصله که اونجا اذان گفته میشه، خطبه نماز خونده میشه، یا مقبره علمای بزرگ اسلامی در اونجاست. یک مقبره ایست، مقبره 72 تن که یک 72 تنی دارن اونها که در رأسشون یک عالم بزرگ، عارف بزرگواری بوده که به نظر میاد ایرانی هم بوده. اسمش اسمیست که شاید ایرانی، به نظر میاد ایرانی بوده، از ایران رفته اونجا و اسلام را همینها بردن، همین علمای ایرانی و بزرگان اسلام از ایران، ایران رو اسلام رو بردن در اون مناطق و مردم رو مسلمان کردن. مردم هم عاشقانه به اینها ارادت داشتن که کتیبه اون بناره که انسان نگاه میکنه، تمام این اشعار روی کتیبه فارسی است. اصلا تمام کتیبه هایی که رو کاشی ها نوشته شده بدون استثناء فارسی، یعنی یک مورد من الانم نمیاد که کتیبه‌ای به زبان غیر فارسی یا عربی یا ترکی یا چینی وجود نداشت، همه اونجا فارسی نوشته شده. 72 نفر عالم و بزرگوار و عارف حالا یا شهید شدن یا از دنیا رفتن، درست تاریخشون روشن نیست. در یک نقطه خاصی اینها دفن شدن که اونجا محل توجه مردمه و مردم اونجا جمع میشن، گاهی هم حتی نماز عید رو در همونجا، نماز عید فطر رو در اونجا میگذارن و مورد توجه مردمه. مردم زندگیشون زندگی مسلمونی است. اون وزیری که میهماندار بنده بود و با من همراه بود هر جا میرفتم، او هم آمده بود به کاشغر و استان تینچیانگ که همین کاشغر در اون هست، مرکز شهری به نام ارومچی. وقتی که در شهر حرکت میکردیم و اون هیجان مردم و استقبال مردم و کف زدن مردم و توجهشون به هیئت ایرانی رو مشاهده کرد، بعد دوره هم نشسته بودیم، گفت من توی این شهر که آمدم خیال کردم توی ایران هستم. وضعیت مردم و عادات مردم و هیجان مردم اینجور بود که گویی ما در ایران هستیم. قبلا در اونجا به اونجا مسافرت نکرده بود، بار اولی بود که اون شهر رو میدید. این وضع مسلمان های اونجاست. پیوندی هم نسبت به ایران احساس میکنن و علاقه هم دارن و اون منطقی است که خب از قدیم هم جزء چین بوده، یعنی در تاریخ هم کاشغر و ارومچی اینها جزء چین بودن، لکن با ایران ارتباطات زیادی داشتن. الان هم همون پیوندهای عاطفی و قلبی هست. چین البته مسلمانهای زیادی داره، آمار رسمی 15 میلیون مسلمان ها، خودشون بیش از این مقدار میگن. در هر حال عده زیادی، میلیون ها مسلمان در اونجا زندگی میکنن. و اما کره شمالی، من یک مختصری عرض بکنم، این بحث رو من نمیخواستم که در نماز جمعه مفصل وارد بشم، البته تفصیلات هم بیش از این هاست. اجمالی برای برادران و خواهران عزیز عرض بکنم، در کره شمالی وضعیت جور دیگه است. اونجا بعد از آنی که آمریکایی ها رو در سال 1953 توانستن شکست بدن، این ملت به فکر بازسازی خودش افتاده، بازسازی کشور خودش. داستان آمدن آمریکایی ها به کره هم داستان عجیبی است. قبلا ژاپنی ها در اونجا حکومت رو در رأس داشتن و کره کلا مستعمره ژاپنی ها بوده سالهای متمادی. بر اثر مبارزات مردم ژاپنی ها خارج میشن، آمریکایی ها به عنوان حمایت از امنیت و صلح در کره میان جای ژاپنی ها رو میگیرن. عین کاری که در ویتنام کردن آمریکایی ها. قبلا در ویتنام فرانسوی ها بودن، مردم با مبارزاتشون فرانسوی ها رو بیرون کردن، تازه از شر فرانسوی ها خلاص شده بودن. آمریکایی ها برای حفظ صلح در ویتنام اومدن اونجا که اون فاجعه عظیم رو در ویتنام درست کردن و بالاخره هم با بی‌آبرویی و فضاحت بعد از 10 سال تقریبا جنگ مسلحانه مردم ویتنام مجبور شدن برن بیرون. کره هم همینجور. بعد از اون که ژاپنی ها رفته بودن تازه آمریکایی ها وارد کره شدن، شبه جزیره کره رو اومدن تصرف کردن، همه شبه جزیره کره رو گرفتن، در قسمت جنوبی حکومت دستجنده اون روز گذاشتن، قسمت شمالی رو هم که زیر بار نمی‌رفت به شدت بمباران کردن. تمام این شهرها و بنادر رو 17 به شهر بزرگ داشتن تمام رو با خاک یکسان کردن. یه فیلمی به بنده نشان دادن، دیدم این فیلم خیلی آشناست برای ما، همین ماجرای خرمشهر و حمیزه و قطر شیرین و مهران و همین چیزایی که ما در جنگ دیدیم، عیناً همون مناظر رو انسان در اونجا می‌دید. بمباران مردم بی‌گناه، بمباران شهرها، بمباران مزارع و نابود کردن هر سنت، این فاجعه بزرگی که در اونجا به وجود آوردن. متأهل مردم همت کردن، غیرت کردن، مبارزه کردن، 3 سال با آمریکایی‌ها جنگیدن. آمریکایی‌ها رو از قسمت شمالی بیرون کردن، متأهل از قسمت جنوبی نتوانستن. آمدن این خط 38 درجه رو که بین کره شمالی و کره جنوبی هست، این رو فاصل قرار دادن، این رو کشور واحد کردن، دو کشور که حالا هم ایده هر دو ملت در هر دو کشور، هم کره شمالی هم کره جنوبی، این است که بشن یک کشور. متأهل کره شمالی از لحاظ سیاسی دولت کره شمالی نسبت به این قضیه پرچم‌داره و پیشروه، دولت کره جنوبی به این معنا تمایل نشون نمیده، اما ملت در هر دو جا به این مسئله کاملا علاقه‌مندند. در طول این 35 6 سال اینها تلاش کردند تا بتوانند کشور رو بسازن، بتوانستن. اون نکته اساسی این توانستن کشورشون رو بسازن. کشور کره امروز یک کشور آباد، از لحاظ کارهای زیربنایی یک کشور پیشرفته، از لحاظ تحقیقات علمی یک کشور خوب، از لحاظ وضع بنا و ساختمان و سد و خانه و راه آهن و مترو و از این چیزا یک کشور موفق. البته 36 سال طول کشیده، این کارها رو در طول چند سال اول نتونستن انجام بدن. شاید از 20 سال بعد از پیروزی بر نیروهای آمریکایی تازه تونستن یواش یواش شروع. این یه چیزیست که برای هر ملت انقلابی به عنوان یه تجربه امیدبخش میتوانه مورد توجه باشه. من وقتی که به وضعیت کره نگاه کردم به دوستان در اونجا گفتم من وضعیت خودمون رو و چشمنداز آینده ایران رو از اینها بهتر میدونم. برای اینکه در کره دو عامل موجب شده که اینها بتوانند به این پیشرفت ها برسن. یکی عامل یک مدیریت قوی که اینها ایدئولوژیشون هم همون ایدئولوژی خودکفایی است، که ایدئولوژی دارن به نام جوچه که همون اصول سوسیالیسم منتها بر اساس مسائل ملی و بر مبنای خودکفایی اینا حرکت. یه مدیریت قوی در رأس کار که مملکت رو با قوت و قدرت اداره میکنه. دوم همکاری مردم. جای یک چیز در اونجا خالی است و اون یک ایمان معنوی و غیبی در مردمه که از همکاری با دولت احساس کنن دارن قربتا الله کار میکنن. این در اونجا نیست، اونجا از طرف دشمن و به خاطر نفرت از آمریکاست همکاری که دولت و ملت دارن. ما اینجا این عامل اضافه رو داریم، این ایمان مردمی رو که من در اونجا یه سخنرانی هم کردم راجع به مسائل ایمان و تأثیر ایمان در اداره یک جامعه در یک مجمع بزرگ کره شمالی برای رهبران اون کشور و مسئولان درجه اولشون بیان کردن، یه سخنرانی نسبتا مفصلی بود که شاید حالا بگذارن در رادیو یا تلویزیون و مردم ما مطلع بشن از اون چی که اونجا گفته شده. این ایمان عمیقی که در مردم ما هست که اونها رو به کار و به انقلاب و به رهبر و به مسئولین و به آینده کشور و به نظام اسلامی به طور کامل پیوسته میکنه، این مخصوص خود ما. متأ اونها 36 سال بعد از پیروزیشون به اینجا رسیدن. من خیال میکنم ما زودتر میتونیم برسیم. من به دوستانمون گفتم ما تا 10 سال دیگه، تا 15 سال دیگه اگر خوب کار بکنیم، اگر یک مدیریت قوی و اختیارداری در رأس مملکت باشه، ما خواهیم توانست به اینجا برسیم. البته کشور ما بزرگتره، منابع زیرزمینی بیشتری داره، ما نفت داریم، ما خیلی از امکانات رو در اینجا داریم که بسیاری از کشورها اونها رو ندارن، از جمله کشور کره شمالی ندارن اینها رو. بنابراین آینده برای ما خیلی خیلی بهتره و ما هم میتوانیم مثل اونها همه مشکلات مادی جامعه رو حل کنیم به علاوه مشکلات معنوی، مشکلات اخلاقی، مشکلات روحی که این دیگه از اختصاصات اسلامه. این در مقام مقایسه این تجربه به نظر من این تجربه بسیار ارزشمندی است که میتوانیم انجام بدیم. به هر حال این سفر به حمدالله با این خصوصیات انجام گرفت و من در مصاحبه گفتم به اطلاع مردم رسید که توانستیم در هر دو کشور در مذاکراتی که انجام گرفت به نقاط بسیار خوبی برسیم و امیدوارم که انشاءالله برای مردم ما خوشحال کننده باشه و برای آینده کشور موجب آثار مثبتی باشه. این هم این مطلب. و اما مطلب آخری که میخوام عرض کنم، اون هم به طور خلاصه باید عرض بکنم چون قدری هوا گرمه و برادران زیر آفتاب، برادران و خواهران نشستن، مسئله مربوط به این شورای بازنگریست در قانون اساسی که بسیار حرکت مهمی بود. من قبلا در کلیاتش صحبت کردم، امروز قدری در پیشرفت کار عرض بکنم. کمیسیون هایی تشکیل شد و کمیسیون ها مشغول کار شدن و شروع شده به آمدن مطالب کمیسیون ها در جلسه عمومی که شبها از دیشب شروع شد به نشان دادن. من توصیه می کنم و دعوت می کنم که برادران و خواهرانی که علاقمندن به این مسائل حتما ببینن و دقت کنن، اگرچه طولانی است، هر جلسه 3 ساعت طول میکشه. از این هفته البته ما جلسه عمومی رو بیشتر هم خواهیم داشت، یعنی شاید در این هفته 3 جلسه عمومی حداقل داشته باشیم غیر از کمیسیون ها. مسئله تمرکز قوه قضاییه تا حدود زیادی حل شده، یعنی همه این رو قبول کردن که مشکلات قوه قضاییه بسیاریش مربوط میشه به شورایی بودن مدیریت قوه قضاییه. یعنی در رأس این قوه با این عظمت یک شورای 5 نفره است، 5 مجتهد و عادل و 5 آدم خوب و اهل صلاح، اما بالاخره 5 اراده، 5 رأی، 5 نظر. دو نفری نمیشه با قیچی پارچه‌ای رو برید، باید هر دو حلقه قیچی به انگشت های یک نفر بیفته تا بتونه ببره. اگر یک انگشت از این یک انگشت از او بود، گاهی میبره گاهی هم نمیبره، شاید هم بیشتر اوقات نمیبره. حالا اگر 5 انگشت باشه که دیگه بیشتر، 5 نفر یک قیچی رو بگیرن و بخوان ببرن، خب نمیشه. اینو همه تشخیص دادن. اون چی که تا کنون به مجلس آمده، به شورای جلسه عمومی، اینه که قوه قضاییه سپرده بشود به یک نفر مجتهد عادل مدبر وارد به مسائل قضا قاطع که بتوانه کارش رو انجام بده. این درباره قوه قضاییه که امیدواریم به همین ترتیب این مشکل حل بشه و مواد اصول قانون اساسی در این زمینه اصلاح بشه. در مورد قوه مجریه هم همینطور، اونجا هم تقریبا باید بگم همه پذیرفتن که در قوه مجریه دو مدیریتی راه به جایی نمیبره. الان دو مدیریتی، یک رئیس جمهور داریم با یک اختیاراتی، یک نخست وزیر داریم با یک اختیاراتی، و قلمرو کار هر دوی اینها هم قوه مجریه است، یعنی متن زندگی مردم، با دو اراده هرچی هم با هم همفکر باشن، نزدیک باشن، مهربون باشن، به همدیگه معتقد باشن، باز بالاخره دو اراده است. شما ببینید قرآن میفرماید لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، یعنی اگر ما دو تا خدا داشته باشیم زمین و آسمان فاسد میشد. اگر میداشتیم اصلا امکان تشکل زمین و آسمان نبود. نه دو تا خدای بد، دو تا خدای خوب، دو تا خدای عامه عادل، دو تا خدای عالم، دو تا خدای قادر، اما دو تا بود، دو تا نمیشه، یکی باشه با اختیارات کافی، با اقتدار لازم، البته با نظارت لازم. ما نمیخواهیم در کشور جوری بشه که یه نفری همه اختیارات دستش باشه بعد دیگه نشه گفت به او بالای چشمت ابروست، نه دنبال اینم نیست، اما تمرکز لازمه. یه نفر بایستی در رأس کار قرار بگیره، مردم از او بخوان، به او بگن، به او اعتراض کنن، از او مطالبه کنن. امروز مردم نمیتونن از کی مطالبه کنن، به هر کسی که بگن او میگه که این کار دست من نیست، یا من اختیار قانونی ندارم، یا من نمیتونم. خب بالاخره تقدیم مردم چی میشه؟ تقدیم کارهای مردم چی؟ این نقض بزرگ قانون اساسی. در اینجا البته دو نظر هست. یه نظر بر این است که ما بیاییم رئیس جمهور رو قدرت بهش بدیم، چون با آراء مردم انتخاب میشه. این نظر بیشتر تکیه میکنه به آراء مردم و عواطف مردم و خواست مردم، که خب مردم جمع میشن با آراء بالایی یه نفری رو انتخاب میکنن، میگذارن در رأس قوه مجریه، او هم میره وزرای خودش رو به مجلس معرفی میکنه، مجلس رأی اعتماد میده، اگر وزرای او اشتباهی کردن، خطایی کردن، اون رو وزرا رو استیضاح میکنن، دولت رو ساقط میکنن. اما رئیس جمهور، رئیس جمهور متکیه به آرای مردمه، یعنی مردم در یک نظام مردمی مستقیما در اداره کشور نقش دارن. اون کسی که در اون بالا قرار گرفته، خود مردم اون رو نشوندن اونجا، یه وقت لازم هم شد خود مردم میتونن بکشنش پایین. این یک نظره. یه نظر دیگه این است که نه، ما رئیس جمهور رو قدرت بهش ندیم. رئیس جمهور یک موجود تشریفاتی باشه و نخست وزیر از مجلس انتخاب بشه و بشه رئیس کشور. بنابراین توی این شکل دوم رئیس جمهور داریم، مطابق رئیس جمهور تشریفاتی که همین هیکلش فقط زینت المجالس باشه، همینقدر صورتی باشه. خب بتونن یه رئیس جمهوری هم ما داریم بالاخره، گاهی یه جایی لازمه برای تشریفاتی چیزی، اما کاری دست او نباشه و اداره ای و قبض و بستی به عهده او نباشه. نخست وزیر رو هم مجلس انتخاب بکنه، که الان در دنیا یه جاهایی همین جوره. البته این نوع دوم غالبا در اون جاهایی که احزاب حکومت میکنن، مثلا در کشورهایی مثل فرانسه یا انگلیس یا جاهای دیگه. در انگلیس و فرانسه جور دیگه، در انگلیس و در بعضی از کشورهای دیگه که نظام نخست وزیری هست، اینجوری است که دو تا حزبن، سه تا حزبن، اینها مبارزات انتخاباتی رو شروع میکنن و نمایندگانشون رو به مجلس میفرستن، بعد هر حزبی که نمایندگان بیشتری رو در مجلس داشت، اون حزب نخست وزیر رو و دولت رو معرفی میکنه. گاهی هم پیش میاد که این یک حزب، یکی از این حزبها نمیتونه به قدر کافی نماینده داشته باشه که بتوانه یعنی اکثریت رو به دست بیاره. اون وقت دو تا حزب با هم ائتلاف میکنن، مثل که در اسرائیل مثلا همینجور بود که دو تا حزب با هم دیگه ائتلاف کردن و توانستن دولت رو تشکیل بدن. منتها از 4 سال دوره دولت 2 سالش از این حزب یه نفر نخست وزیر شد، بعد از اون ساعت این نخست وزیر رفت کنار، از اون حزب دیگه یکی آمد نخست وزیر. گاهی اینجوری، گاهی هم اتفاق میفته که مجبورن برن پیش این حزب، پیش اون حزب، اقلیت‌های کوچیک اینا رو جذب کنن. مثل که در پاکستان اتفاق افتاد که نخست وزیر نتوانست اکثریت رو به دست بیاره، رفت پیش 2-3 حزب کوچک، اونا گفت بیاید با من ائتلاف کنید. البته در نظام‌های حزبی این کار عملی است و میشه که دیگه وقتی مردم نمایندگان مجلس رو مثلا انتخاب کردن، دیگه مردم در انتخاب اون رئیس کشور نقشی ندارن. مردم نمایندگان انتخاب میکنن، خود نمایندگان و خود مجلس هستن که دیگه دولت رو میارن، دولت رو میبرن، استیضاح میکنن، هر که خواستن میکنن. مردم دیگه کنار مینشینن. شق اول این امتیاز رو البته بر شق دوم داره که خود مردم رئیس کشور رو انتخاب میکنن. در شق دوم خود مردم نیستن که رئیس کشور رو انتخاب میکنن، نمایندگان مجلسن که البته اونا رو مردم انتخاب کردن که رئیس کشور رو انتخاب میکنن. این دو نظر الان در مجلس هست که حالا ببینیم خدای متعال چجوری مقدر کرده باشه و کدام درست باشه و افراد اعضای محترم شورای بازنگری کدام از اینها رو انتخاب بکنن. این یک جوری به یکی از اون کیفیت انشاءالله خواهد شد، یا ممکنه از یک کیفیت سومی پیدا بشه، پشت بشه که از این دو کیفیت بهتر باشه یا کاملتر باشه، یا خصوصیاتی از این خصوصیاتی از اون داشته باشه. دیگه من نمیتونم حالا پیش بینی بکنم که چه خواهد شد. در باره مسائل دیگه هم کارهایی شده، امیدواریم که انشاءالله این حرکت مبارکی باشه برای مردم ما. مردم، من خواهش میکنم مسائل رو دقیقاً تعقیب کنن، تلویزیون رو ببینن، نظراتی که گفته میشه نظرات رو با دقت بسنجن و اون چرا که بعداً در رفراندوم عمومی رأی خواهند داد از روی وسیلت و آگاهی رأی بدن. من یه مطالبی هم در خطبه عربی راجع به مسائل حج انسان نوشتم که مایل بودم مسلمان‌های جهان از نظرات ما در این زمینه مطلع بشن. السلام علی کل المؤمنین فی شتا بقاع العالم و رحمت الله و برکاته. و بعد، فإنه تنطرح مرة أخرى وباقتراب موسم الحج مسألة اشتراك الحجاج الإيرانيين إلى جانب إخوانهم الحجاج الآخرين في أداء مناسك الحج بكل ما تحمله هذه المسألة من مشاكل وعقبات توضع أمامها. وواقع الأمر أن الحجاج الإيرانيين ومنذ نجاح الثورة الإسلامية سعوا باستمرار للاستفادة الأفضل من الفرصة الكبرى التي يوفرها الاجتماع العظيم للناس في تلك المراسم الفريدة من نوعها بشكل يوضح عظمة الأهداف الإسلامية وعلاءها ويحقق روح التضامن الإسلامي ويوحد الصفوف أمام أعداء الأمة ويعلن البراءة من الكفار والمشركين. وتلك هي الخصيصة الكبرى التي يتمتع بها بطبيعة الحال هذا الاجتماع السنوي لمسلمي العالم في مركز عظيم عند بيت الله الحرام، باعتبار ذلك أروع مصداق لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم. نعم، لقد كان الحجاج الإيرانيون من خلال مسيراتهم السلمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإعلانهم البراءة من المشركين واعتبارهم امریکا و اسرائیل عدوین لدودین للامه الاسلامیه كان هؤلاء الحجاج يعملون من خلال ذلك على تحويل الحج للطبيعة الاجتماعية من مجرد عبادة فردية وطقوس يقوم بها أفراد ولا يعلم أحدهم شيئا عن الآخرين. كانوا يعملون على تحويل الحج من هذا الشكل إلى عبادة جماعية تعمل على تحقيق الأهداف الكبرى للأمة الإسلامية. إن الحج أيها الإخوة هو موسم ذكر الله تعالى والتوبة والاستغفار، مما يحقق التربية النفسية الفردية للإنسان، كما هو أيضا موسم لتحقق التحرك المجموعي نحو الأهداف الإسلامية العليا وتحقيق العزة الإسلامية وكشف أعداء هذه الأمة. ذلك في الواقع هو كل ما صنعه الحجاج الإيرانيون وجمع كثير من الحجاج غير الإيرانيين الذين جذبتهم هذه الحركة الصحيحة والمتينة إليها خلال السنوات التي تلت نجاح الثورة الإسلامية. إلا أن هذه المسيرة واجهت قبل عامين وبالتحديد في السادس من ذي الحجة ردا عنيفا من قبل البوليس السعودي، مما أدى لاستشهاد حوالي 400 من الحجاج وأكثرهم من الإيرانيين، حيث تركت هذه الحادثة الأليمة خواطر جريحة وذكريات لن تنمحي من أذهان الشعب الإيراني وكثير من مسلم العالم إلى سنوات متطاولة. ومنذ ذلك الحين اتخذت الحكومة السعودية تدابير خاصة من شأنها أن تعيق قيام الحجاج الإيرانيين بأداء هذه الفريضة، الأمر الذي ترك في العام الماضي 150 ألفا من الحجاج المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام ومرقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدين عن تحقيق هذه الأمنية العالية. والملاحظ أن الحكومة السعودية كانت تصر دائما على براءتها من تهمة الإقدام المتعمد على صنع تلك الفاجعة التي ارتكبت عام 1407 للهجرة، إلا أنها من خلال ذرعها للعقبات أمام حج المؤمنين الإيرانيين عام 1408 للهجرة قد خلقت التساؤلات لدى الكثيرين عما إذا كانت تلك الفاجعة إنما تستهدف في الأصل الوقوف بوجه أداء الحجاج الإيرانيين لمنازلهم في السنوات التالية لها. والملاحظ في تصريحات المسؤولين السعوديين الرسمية أنهم يعلنون أن الطريق سالكة أمام هؤلاء الحجاج، في حين نجدهم على الصعيد العملي يقومون بكل ما من شأنه منعهم من أداء الفريضة. فعلى أي حال فإن هذه القضية ذات الحساسية البالغة لدى الحكومة والشعب الإيرانيين، والشعب تطرح نفسها من جديد. فهناك مائة وخمسون ألفا من الحجاج الذين لم يستطيعوا أن يحجوا في العام الماضي، وهناك إلى جانبهم 150 ألفا من الحجاج الذين وعدوا من قبل بالحج هذا العام فأعدوا له عدته ومن حقهم التمتع بأداء المناسك في هذه الفترة. إننا نعتقد أن روح الأخوة الإسلامية ومقتضيات التصدي لإدارة الحرمين الشريفين تتطلبان أن تقوم الحكومة السعودية بفتح المجال أمام هؤلاء المشتاقين ليؤدوا مناسكهم وليذكروا اسم الله في أيام معدودات، وذلك تحقيقا لمفهوم قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهل ستعمل الحكومة السعودية بهذا الواجب الإسلامي الكبير والفريضة الإسلامية الواضحة والتكليف الإنساني، أو أنها تترجح عليه الأهداف والدوافع السياسية، فتضحي بحق 300,000 مسلم إيراني على مذبح الدوافع التي لا يمكنها بلا ريب أن تخدم الإسلام والمسلمين، ولن تخدم سوى أمريكا وإسرائيل في نهاية المطاف. تصريحات المسؤولين السعوديين وترتيباتهم لا تبعث على الأمل. ومن المحتم أن الوضع لو بقي على هذا المنوال فإنه لن يؤدي إلى نتائج تحمد عقباها، إلا أن الأمل يحدونا لأن تعمل الحكومة السعودية بالتالي بواجبها الإلهي لتحقيق رضا ربها أولا، ولتفرح بذلك قلوب الحجاج الإيرانيين. ولسنا في الواقع ممن يرغب للحكومة السعودية أن تجعل نفسها مصداقا للصد عن المسجد الحرام، مما يحقق مضمون الآية الشريفة: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.